به نام خدا. فصل دوم درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام هست با موضوع عرض کنم خدمت شما جهان در آستانه بعثت. خب در این فصل ما چند تا موضوع مهم رو برای شما توضیح میدیم. اول اینکه در جریان باشید، هر وقت جزیره العرب میگوییم ذهن ما متواتر فقط به کشور عربستان نشه. عربستان بخشی از جزیره العرب سابق هست. جزیره العرب پیش از ظهور اسلام علاوه بر عربستان شامل کشورهای چون سوریه، اردن و عرض کنم کویت، بخشی از خاک عراق، یمن و امثال هم بوده. بنابراین جزیره العرب مختص عربستان نیست. البته بخش وسیعی از جزیره العرب عربستان هستش. خب در جزیره العرب همینطور که اسمش پیداست ما میگوییم عرب. از نظر نظام اجتماعی و وضعیت سیاسی نظام قبیله‌ای است. مبلغان اعراب ساکن در جزیره العرب عرب رو به سه طبقه تقسیم کردند: عرب باعده، عرب باعده عرب پیش از ظهور اسلام بودند که به سبب نافرمانی از خداوند متعال و غرق شدن در گناه و فسق و فجور از سوی خداوند متعال مجازات شدند و در واقع نسل این گونه عرب منقرض شد، مثل قوم عاد، ثمود که اینا عرب بودند. اما عرب عاربه که قبایلی بودند که بیشتر در یمن و نقاط جنوبی عربستان زندگی می‌کردند، قبایل معروفی چون اوس، خزرج و لخمیان از این نوع عرب هستند. هر وقت در تاریخ اسلام به تمدن عرب یادآوری می شود یا بحث تمدن عرب پیش می آید، عرب عاربه بیشتر مد نظر هست. عرب عاربه. اما عرب مستعربه، عرب مستعربه در واقع اصلیت آنها از نژاد عرب نبود و جد و نیای آنها خارج از جزیره العرب مهاجرت کردند. اما چون مدت طولانی در جزیره العرب موندن، فرهنگ و آداب و رسوم عرب رو به خودشون گرفتن و حتی زبان عربی. مهمترین قبیله عرب مستعربه میشه گفت به قبیله تمیم و قبیله قریش نام بود که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و جد و نیای اینها هم از این نوع از قبیله قریش هستند. خب یه سوال پیش میاد که چرا در صدر اسلام قانون در جزیره العرب حاکم نبود؟ قانون در جزیره العرب حاکم نبود به چند دلیل. اول اینکه خب قبایل عرب فرهنگ واحد نداشتن، هر قبیله فرهنگ مخصوص به خودش داشت، آداب و رسوم مخصوص به خودش داشت. مضافاً اینکه اینا عقیده و ایدئولوژی مشترک نداشتن. یک گروه از قبایل مثلا بت پرست بودن، یه عده از قبایل طبیعت پرست، ماه و ستاره می پرستیدن، برخی هم مشرک بودن، بعضی ها کافر بودن، اعتقادی به خدا نداشتن. ضمن اینکه راه‌های ارتباطی مناسبی هم بین قبایل وجود نداشت و عامل جغرافیایی و دوری مسافت هم مزید بر این شد که قانون به صورت کلی و فراگیر در جزیره العرب حاکم نباشه. البته محدودیت منابع اقتصادی هم همینطور بود. حالا برخی ها درآمد جزئی داشتن با دامداری و کشاورزی، برخی هم به حال از رای نامشروع مثل ربا و قمار. بنابراین نبود فرهنگ واحد، ایدئولوژی مشترک و نبود راه‌های ارتباطی، دوری مسافت و محدودیت منابع اقتصادی اجازه نمی‌داد که قانون و نظم سیاسی فراگیر در جزیره العرب حاکم بشه. یکی از موضوعات مهم در جزیره العرب بحث فرهنگ و آداب و رسومه مردم جزیره العرب بود. ما تاریخ رو ورق بزنیم، یه جنبه مثبت این آداب و رسوم و فرهنگ می‌بینیم یه قسمتش هم متاسفانه جنبه منفی آن را. بله، روحیه سلحشوری مردم یک قبیله همه در برخورد با قبایل دیگر با دشمنان خودشون متحد بودند و روحیه سلحشوری و جنگاوری داشتند. وفای به عهد، اگر با یک دیگر پیمان می‌بستند هرگز آن را نمی شکستند، حتی اگر برای آن مدت تعیین می‌کردند، مثلا تا 10 سال، و تا 10 سال هیچ کدوم از این دو طرف پیمان خود را از بین نمی بردن و نمی شکستن. مهمان نوازی، بهترین غذا را برای مهمانان تهیه می دیدن. بذل و بخشش زیادی داشتن. به شعر و شاعری اهمیت می دادن. حافظه قوی داشتن. خب از اون طرف هم یه سری جنبه های منفی رو در آداب و رسوم و فرهنگ اونا می بینیم. قتل و غارت، چپاولگری، راهزنی، از کنم خدمت شما فسخ و فجور، میگساری و زنبارگی، کمیتگرایی، هر قبیله که جمعیتش بیشتر بود نسبت به قبایل دیگر فخر فروشی میکرد، بیشتر در اوهام و افسانه و خرافات غرق بودند و قتل و غارت و همچنین آزار و اذیت فرزندان، همسران از سوی مردها از جنبه‌های منفی فرهنگ و آداب و رسوم قبایل جزیره العرب بود. خب نظام خانواده مرد سالاری بود، حرف اول و آخر رو مرد می‌زد و زن هیچ گونه اراده‌ای نداشت و یک کالایی بود که انگار که خرید و فروش می‌شود. در عرب جاهلی و جزیره العرب 10 نوع ازدواج پیش از ظهور اسلام وجود داشت، حتی ازدواج مشارکتی، چند مرد با یه زن ازدواج میکردن، یا ازدواج معاوضی، مرد که ازدواج میکرد زن خود رو در اختیار زن مرد دیگر و بالعکس، که اسلام خوشبختانه 8 نوع ازدواج رو ممنوع و حرام کرد و فقط ازدواج دائمی و موقت مونده. زن هیچ اختیاری نداشت و متاسفانه زنده بگور کردن دختران هم در سوی برخی از مردان قبیله هم وجود داشت، که قرآن هم به مسئله اشاره داره، مسئله وعاد، یعنی زنده به گور کردن دختران که مذمت شدن. خب اما بحث دوره جاهلیت، خب جهل به معنای نادانی است، اما اگر ما بگیم که زمانی مردم جزیره العرب در اصل جاهلی بودن، فقط نمیتونیم به مسئله نادان بودن و عدم آگاهی اونها اشاره کنیم. چرا؟ چون اینا علاوه بر اینکه نادان بودن، حماقت هم داشتن. حماقت به تعبیر ما خریت کردنه، کم عقلی است. سفاهت هم داشتن. سفاهت یعنی فرومایگی، سبک عقلی، مستبد بودن، خودرأی بودن، متکبر بودن. یعنی همه خصوصیات رو میتونیم در جاهل بودن این افراد در پیش از ظهور اسلام معنا کنیم. در واقع جاهلیت دورانی است که زندگی مردم از ارزش‌های معقول، ارزش‌هایی که عقل آن را میپسندد و قبول دارد و همچنین موازین فرهنگی و منطقی و باورهای دینی و معنوی اصلا وجود نداشته و در مردان و زنان اون روزگار خالی بوده است. و جالب اینه که واژه جاهلیت نخستین بار به وسیله قرآن در مورد زندگی مردمان پیش از بعثت به کار برده و از نظر زمانی تعیین زمان حدود 150 الی 220 سال قبل از بعثت، 150 الا 220 سال قبل از بعثت دوره جاهلی نامیده می شود. اما خود قرآن مصادیق جاهلیت رو در چند آیه در سوره های قرآن آورده. یکی از مصادیق جاهلیت که قرآن آن را به روشنی بیان کرده، حکم الجاهلیت است. حکم الجاهلیت یعنی چی؟ یعنی اینکه مردان اون زمان در اصل جاهلی از قانون الهی پیروی نمی کردن، از قانون حق پیروی نمی کردن و برعکس بر هوا و هوس خود مبتنی بوده و از حکومت و حاکمان ناحق پیروی کرده و دستورات الهی را زیر پا گذاشتن و رویگردان شدند. که قرآن اینا رو حکم الجاهلیه، یعنی افرادی که به جای اینکه حکم خدا رو قبول کنن و اجرا کنن، حکم غیر خدا و ناحق رو پذیرفتن. دومین گروه که به اینها مصداق جاهلیت در قرآن اومده و نامگذاری شده، ظن الجاهلیت هست. ظن یعنی گمان. ادعی بودن که در مورد افعال الهی، در افعال الهی چون عزیز، چون قادر و امثالهم، خداوند متعال شک و تردید ایجاد شد در آنها، به وعد و وعید خداوند هم بیتوجه شدند و فرمودند که این وعد و وعیدی که پیامبر اکرم اعلام می‌فرماید که خداوند شما را یاری خواهد کرد، این وعد و وعید محقق نخواهد شد. و حتی با اکراه و نفاق در جنگ، به ویژه جنگ احد، شرکت کرده بودند که قرآن این گروه از مردان جاهلی را ظن الجاهلیه نامیده است. گروه سوم که در جهل بودند، زنان بودند که به اینها میگفتند تبرج الجاهلیه. تبرج یعنی خودشون رو خودنمایی کردن، خود رو در منظر دیگران نشان دادن و جلوه‌گری کردن. برخی از زنان در جامعه عرب جاهلی بی‌پروا بودند و با آرایش‌های آنگونه در انظار عمومی خودشون رو نشان می‌دادند و پروایی، ترسی از این لحاظ نداشتند. که قرآن در هشدار به زنان خود پیامبر فرمود که مبادا که در جامعه، در انظار، حالا به تعبیر ما در پیش نامحرمان، خودتون رو اینگونه جلوه بدهید و آرایش غلیظ و زیور خود را نمایان کنید. گروه چهارم که خداوند آنها رو به عنوان مصداق جاهلی میداند، حمیت الجاهلیه. حمیه یعنی غیرت، تعصب. بعضی ها تعصب نابجا داشتن در مسائل و آگاهی هایی که بایستی از رای حق آن را کسب می کردن، یا آگاهی که برای دلیل و برهان بود پذیرا نبودن. چون تعصب داشتن و تعصب اونها هم نابجا بود، حقایق را نمیپذیرفتن و اندیشه ها و تفکرات صحیح را قبول نداشتن و بلکه برعکس، آگاهی آنها ناچیز بوده و از عقاید اندیشه های نادرست تبعیت و پیروی میکردن. بنابراین حکم الجاهلیه کسانی بودن که حکم و دستورات الهی را انجام نمی دادن، مرتکب نمی شدن، ولی برعکس از حکم ناحق و بر اساس هوا و هواس خود دستورات رو، کارهای روزمره خودشون رو انجام می دادن. ظن الجاهلیه، برخی بودن که به وعده وعید خداوند شک و گمان کردن. تبرج الجاهلیه، زنانی بودن که بی جهت خودشون رو در منظر مردان و نامحرمان آرایش و جلوه‌گری و عرض کنم خدمت شما بی‌پروایی می‌کردن. و حمیت الجاهلیه، برخی از مردان و زنان در عصر جاهلی تعصب بیجا و نابجا داشتند و به جای اندیشه درست از اندیشه های نادرست پیروی کردند. یه بحثی آخر اوضاع دینی بود. مردم جزیره العرب برخی بود پرست بودن، عده‌ای هم اعتقاد به جن و روح و اربا داشتن، برخی هم طبیعت می پرستیدن، ماه و خورشید، عده‌ای هم مشرک بودن، اعتقاد به چند خدایی، برخی هم کافر بودن، یعنی اصلا خداوند را قبول نداشتن. بعضی هم در جزیره العرب حنیف بودن. حنیف یعنی یکتا پرست، که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پدر بزرگوار اجدادشون هم حنیف بودن، یعنی یکتا پرست. بت پرستی رواج داشت. در قرآن نام بعضی از بت ها مثل هبل، لات، عزا منات آمده که گفته شده تعداد بودها در جزیره العرب به 360 عدد یا 360 نوع بود میرسید. البته یهودیان هم بودن، یهودیان در یثرب مدینه و همچنین در یمن بودن، عده هم مسیح بودن در منطقه نجران. مسیح به هر حال پیروان دین عیسی ابن مریم زندگی می کردن. دانشجویان گرامی اگر سوالی دارن از طریق واتساپ به شماره 0111-117-6882 در میان بذارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.